استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: طالبان میگویند که در نشست فردای مسکو با یک پیام روشن و فهرست از خواستهایشان اشتراک خواهند کرد. در مورد اهمیت نشست مسکو با اشتراک نماینده های برخی از کشورها با یک آگاهی امور هم گفتگو کرده ایم.
تصمیم‌گیری در مورد طالبان به صورت منطقه‌ای و با مشارکت کشورهای همسایه افغانستان صورت خواهد گرفت. ما فکر می‌کنیم یک حرکت بسیار سرنوشت‌سازی.
انتظار می‌رود که برنده جایزه سخاروف که امسال گروه از زنان افغان هم در آن نامزد است فردا اعلام شود. صحبت با یکی از این زنان افغان را در ادامه می‌شنوید.
ما فکر می‌کنم زیادتر افتخار از این هوار زیادتر برازو زنانی که فعلا در افغانستان ماندن.
در مسائل بین المللی از آزمایش راکتی جدید کوریای شمالی جزئیات داریم و بحث 25 دقیقی میزگرد رادیو آزادی در نیمه دوم نشر می شود. در این بحث
حضور در صورت فیلی و همیشه که یاد کردن روزا موضوع داعش
است. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
شهر مسکو امروز و فردا از یک نشست در مورد افغانستان میزبانی میکند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث کردند. عفو بین الملل میگوید در چارچوب همه‌گیری ویروس کرونا حق آزادی بیان در سطح جهان مورد حمله قرار گرفته. مشروع خبرها: مسکو امروز و فردا میزبان یک نشست در مورد افغانستان است. انتظار می رود نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و هند روز چهارشنبه با هیئت به سرپرستی مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان دیدار کنند. اما قبل از این نشست نیز بحث های حاشیه‌ای صورت می گیرد. زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان گفته جلسات امروز قبل از نشست اصلی به هدف دستیابی به توافق روی یک موضع مشترک در مورد تحولات اخیر در افغانستان صورت می‌گیرد. ایالات متحده نیز به این نشست دعوت شده، اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته که هیچ نماینده آمریکا در این نشست اشتراک نخواهد کرد. طالبان گفتند که در اجلاس مسکو با آجندای وسیع و منظم و خواستهای گسترده اشتراک می‌کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست دیروزشان در لوکزامبورگ در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث کردند. جوزپ بارل مسئول امور پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه برای ادامه کمک با مردم افغانستان به حضور خود در این کشور ادامه می دهد.
ما حداقل حضور خود را در کابل داریم تا به مردم افغانستان کمک کنیم و به کسانی که در معرض خطر هستند زمینه عبور امن را فراهم کنیم. این حضور به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.
آقای بارل همچنان گفت که در این نشست نیز بحث شد که چگونه میتوان کمک 1 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا را بدون این که به دسترس حکومت طالبان قرار داده شود به مردم افغانستان رساند. به گفته جوزف بارل چندین وزیر حکومت طالبان در فهرست سیاه شاملند. قبلا سازمان ملل متحد گفته که میلیون ها افغان به کمک بشری عاجل نیاز دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch این واقعیت را مورد انتقاد قرار داده که حداقل 9 کشور و 4 سازمان کمک رسانی و بشری فقط نمایندگان مرد را به جلسات طالبان اعزام کردند. هدر بار مسئول این سازمان در امور حقوق زنان در آسیا در گزارش همچنان گفته که مذاکرات قطر و تجارب گذشته نشان می‌دهد که طالبان از ملاقات با نمایندگان زن امتناع نکردند، پس چرا جان فقط نمایندگان مرد را به این نشست ها فرستند؟ به گفته ای دربار این موضوع به خاطر آن اهمیت دارد که طالبان تبعیض سیستماتیک بر ضد زنان را در سرتاسر افغانستان وعده کردند. هدربار همچنان به مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت کار شماری از کارمندان زن اشاره کرده است. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر اظهار نظر نکردند، اما پیش از این گفته بودند که برای ایجاد فضای مناسب برای کار و تحصیل زنان مطابق با شریعت اسلامی تلاش می‌کنند. یک مقام ارشد وزارت دفاع طالبان میگوید که به خاطر دفاع از سرحدات افغانستان یک اردوی قوی و ملی را ایجاد خواهند کرد. ملا فاضل آخون معاون وزارت دفاع طالبان در نشستی که دیروز در شهر شبرغان در قصر عبدالرشید دوستم دایر شده بود، همچنان دستور داد که قصر دوستم به پایگاه نظامی طالبان مبدل شود. ملا فاضل آخون گفت که اداره طالبان در تلاش هماهنگ‌سازی تشکیلات اردوی قوی و ملی است تا سرحدات افغانستان دفاع کند. اما آخون در مورد چگونگی ایجاد به گفته او اردوی ملی قوی چیزی نگفته. با تسلط طالبان بر افغانستان، اردوی ملی این کشور فرو پاشید. ایالات متحده و متحدانش از تمویل کنندگان عمده اردوی ملی سابق افغانستان بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال میگوید که در چارچوب همه‌گیری ویروس کرونا، حق آزادی بیان در سطح جهان مورد حمله قرار گرفته و خطرات ناشی از این بحران صحی را افزایش داده. عفو بین الملل گزارش آزادی بیان و تهدیدهای متوجه آن در جریان همه‌گیری کووید 19 را امروز نشر کرد. در گزارش گفته شده که آزادی بیان بسیار مهم است، زیرا جریان آزاد اطلاع دهی دقیق مبتنی بر شواهد و آگاهی دهی به موقع در مورد خطرات صحی و شیوه های پیشگیری و مبارزه با آن را افزایش می دهد. اما به گفته عفو بین الملل، دولت ها از همه‌گیری ویروس کرونا به حیث بهانه خفه کردن صداهای انتقادی استفاده کردند. عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده که محدودیت های وضع شده به خاطر کووید 19 فقط اقدامات موقتی نیستند، بلکه بخشی از تهاجم مداوم به حقوق بشر و فضای مدنی محسوب می شوند. و خبر آخر این که کوریای شمالی چند ساعت بعد از این که واشنگتن گفت در صدد از سرگیری تلاش های دیپلماتیک با این کشور است، یک آزمایش راکتی را انجام داد. اردوی کوریای جنوبی امروز از آزمایش این راکت در آبهای بحر خبر داد. نیروهای ساحلی ژاپن نیز از این آزمایش خبر دادند. کوریای شمالی از آغاز ماه سپتامبر آزمایش تسلیحاتی خود را افزایش داده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرام کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان میگوید که در نشست مسکو با یک پیام روشن و فیرست از خواست هایشان اشتراک میکنند. انتظار میرود که نشست اصلی مسکو در مورد افغانستان فردا برگزار شود و در آن آیت از طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان شرکت خواهد کرد. امروز نشست مقدماتی هم در مسکو در این مورد در نظر گرفته شده. در این حال تهران و دهلی نو هم برنامه دارند که نشست را به سطح کشورهای همسایه و منطقه در مورد وضعیت جوری افغانستان برگزار کنند. جزئیات این همه در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید که برای مطرح کردن موقفشان در نشست مسکو فهرستی از موضوعات را آماده کرده است. مسکو فردا چهارشنبه میزبان نشست در مورد افغانستان خواهد بود. 11 کشور به شمول همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه برای شرکت در این نشست دعوت شده است. ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که هیئت آنان با یک موقف روشن در این نشست شرکت خواهند کرد.
اسلامی امارت استازیس
هیئت ما تلاش ها به هدف گسترش روابط با کشورهای منطقه را افزایش داده است و در کنار آن موضوعی به رسمیت شناختن امارت اسلامی را نیز مطرح می کند. برای شماری از کشورهای منطقه این نگرانی پیدا شده است که در مورد آن نیز گفتگو می شود. روی موضوعات تجارت نیز بحث می شود و اطمینان به دست می آید ما می رویم تا نظریات خود را با کشورها شریک کنیم و نظریات آنان را نیز بشنویم. امیدوارم که نتیجه بخش باشد.
بر اساس معلومات وزارت خارجه روسیه، موضوع مهم نشست مسکو با میان آوردن یک اجماع منطقه‌ای در مورد افغانستان است. روسیه میگوید در کنار بحث روی دیگر موضوعات، روی ایجاد یک حکومت همشمول با آیت طالبان بحث خواهد شد. روسیه در این نشست از آمریکا، چین، هندوستان و از برخی کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان دعوت کرده است. آمریکا هرچند از این نشست اعلام حمایت کرده، اما از حضورش در این نشست خودداری کرده است. از سوی دیگر ایران هم میخواهد در اواخر ماه جاری میلادی برای بحث روی موضوعات مشابه نشستی را با سطح وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار کند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه بر رسانه ها گفت نشست تهران در 27 اکتبر برای یک روز برگزار می شود. که هدف آن ایجاد یک حکومت همشمول و تامین صلح و ثبات در افغانستان می باشد.
ولی در این حد من به شما بگم که دستور کار نشست تهران ادامه گفتگوهایی که در دور اول به صورت مجازی برگزار شد، شش کشور متمرکز خواهند بود بر اینکه چگونه میتوانند کمک کنند به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه اقوام و اینکه بتونند کمک بکنند به آینده صلح و امنیت در افغانستان.
ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان کشورهایی اند که در نشست تهران شرکت خواهند کرد. در این حال هندوستان همسایگان افغانستان را در نشست دیگری به تاریخهای 10 و 11 نوامبر که در مورد بررسی وضعیت جاری در افغانستان برگزار می کند میزبانی خواهد کرد. رسانه های هندی نوشتند که مشاوران امنیت ملی روسیه، چین، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان نگرانی های را مطرح کردند که اخیراً به دلیل وضعیت در افغانستان با آن مواجه هستند. اما طالبان در مورد برگزاری نشست‌ها در ایران و هند معلومات مکمل ندارند. پس از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت و حملات اخیر گروه داعش در این کشور روسیه و ایران را نگران کرده است. مقام‌های هندی فکر می‌کنند که همزمان با حاکمیت طالبان در افغانستان، خشونت‌ها در منطقه کشمیر زیر اداره این کشور هم افزایش یافتند. هرچند چین به گونه واضح چیزی نگفته است، اما موجودیت چچنیان و ایغورهای مسلح در صفوف گروه‌های ارس افغان را برای خودش خطر می‌داند. جنبش‌های اسلامی تاجیکستان و ازبکستان و در کنار آن داعش گروه‌هایند که همسایگان افغانستان آنها را به عنوان تهدید برای امنیت ملیشان یاد می‌کنند. احمد ضیا سراج، رئیس امنیت ملی حکومت پیشین، در 18 فوریه به خبرنگاران گفته بود که در کنار دیگر گروه‌های ارس افغان در افغانستان 10,000 جنگجوی جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی تاجیکستان و ترکستان شرقی چین حضور دارند که هدف آنان کشانیدن جنگ به آسیای میانه و ترکستان شرقی است. اما طالبان میگویند که آنان روابطشان را با تمام گروه‌های ارس افغان قطع کردند و اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری کار گرفته شود.
در گزارش شنیدید که طالبان گفتند که در نشست فردای مسکو با یک پیام روشن و فهرست از خواستهایشان اشتراک می کنند. نشست مسکو در مورد افغانستان، البته نشست اصلیش فردا برگزار می شود و امروز هم یک نشست مقدماتی بین کشورهای اشتراک کننده در نظر گرفته شده. تحلیلگران در مورد این نشست چی نظر دارند و طالبان با چی توقع در آن اشتراک خواهند کرد؟ همکارم امین سوال ها را در آغاز یک مصاحبه با امید عزیزی، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته. آقای عزیزی میگوید:
واقعیت مسئله ای است که بازیگران منطقه‌ای و بین المللی نقششان در افغانستان تغییر کرده. تا به حال در طی 20 سال گذشته بیشتر ایالات متحده امریکا و همپیمانان اروپاییش در افغانستان نقش پررنگ داشتند، اما با خروج ایالات متحده امریکا و همکارانشان در طی 1-2 سال گذشته از افغانستان آرام آرام روند تاثیرگذاری غرب در افغانستان کاهش یافته و بیشتر کشورهای همسایه افغانستان به نوعی حاکم بر امور و اوضاع میشن. شما در جریان هستین که همزمان با سفر هیئت طالبها به روسیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم به روسیه در رابطه با موضوع افغانستان سفر کرده. این نشان میده که یک تصمیم گیری جدی، همچنان که سایر رهبران سیاسی در طی هفته های گذشته بیان کرده بودند که تصمیم گیری در مورد طالبها به صورت منطقه‌ای و با مشارکت کشورهای همسایه افغانستان صورت خواهد گرفت، ما فکر میکنم یک حرکت بسیار سرنوشت سازی است.
استاد حمید، خود طالبها با چی توقع انگیزه به سمت مسکو رفتن؟
من فکر میکنم بزرگترین مسئله که امروز برای طالبان به عنوان یک چالش مطرح است، باز شدن در مشروعیت بین‌المللی از اونها هست که اونها بتونن حداقل یک کشور را راضی بکنن که به عنوان پیشقدم امارت اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسه. عدم مشروعیت از اونها و عدم به رسمیت شناختن طالبان در نزد کشورهای مختلف اونها بزرگترین چالش برای اونها مطرح است. من فکر میکنم بزرگترین توقع طالبان در این سفر این خواهد بود که بتوانن روسیه و کشورهای آسیای میانه را قانع به این بکنن که حداقل یکی از اینا پیش قدم شود برای به رسمیت شناختن طالبان.
از طرف مقابل مسکو و کشورهای منطقه تا چی اندازه حاضر هستند که توقع طالبان را برآورده بسازند؟
من فکر میکنم که همونطور که گفتیم توقع طالبان این هست که اونها به رسمیت بشناسن طالبان را. من فکر میکنم به عنوان یک مقدمه یا به عنوان گشایش در ممکن است یکی از کشورهای به عبارتی کوچک به لحاظ نقششان در افغانستان پیش قدم شود برای به رسمیت شناختن طالب ها و این یک باب حسن نیت و اعتماد را بین طالب ها و بین طرف مقابلش تامین میکند. امروز روسیه و کشورهای آسیای میانه هم به شدت از مسئله داعش نگران هستند، مجبور هستند برای زمینگیر کردن داعش در افغانستان و برای از بین بردن این خطر احتمالی یک امتیازی با طالب ها بتن که در مقابل همراهی طالب ها را برای مبارزه با داعش با خود داشته باشند. شاید این امتیاز به صورت مقدماتی به رسمیت شناختن امارت اسلامی طالب ها توسط یکی از کشورهای آسیای میانه باشد که در به عبارتی به رسمیت شناختن طالب ها را در مجامع جهانی باز بکنه و بعد از اون فکر میکنم که در مرحله بعدی سایر کشورهای آسیای میانه حتی خود روسیه بعد از اون ایران و بعد از اون پاکستان و کشورهای دیگه هم ممکن است که در این صف قرار بگیرن و طالب ها را به رسمیت بشناسن.
حمید عزیزی استاد پنتون و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
سازمان ملل متحد بیش از 100 تن کمک بشر دوستانه را برای یاری به افغانستان و ازبکستان ارسال کرده است. این کمک ها از طریق ازبکستان به افغانستان منتقل خواهند شد. به اساس اعلامی نمایندگی کمیشنری عالی پناهندگی ملل متحد در آسیای مرکزی، سازمان ملل متحد بیش از 100 تن کمک بشر دوستانه برای افغانستان در 3 روز اخیر از میدان هوایی تمرز به مرز مشترک ازبکستان با افغانستان انتقال داده است. در اعلامیه آمده است که کمک های ارسال شده شامل مواد غذایی مورد نیاز است که با 3 طیاره به مرکز لوجستیکی در تمرز منتقل شده و از ازبکستان به شهر مزار شریف در افغانستان رسانیده خواهد شد. این در حال است که سازمان ملل پیش از این اعلام کرده بود که 3 هواپیمای حامل کمک بشر دوستانه به مردم افغانستان و ازبکستان خواهد رفت و نخستین هواپیمای حامل 32 تن کمک بشر دوستانه سازمان ملل متحد به تاریخ 15 اکتبر به میدان هوایی تمرس خواهد رسید. حکومت طالبان نامه وزارت مالیه در رسانه‌های اجتماعی مبنی بر ماهیت مالیات در 14 نوع مواد غذایی اولیه را رد کرده است. حمید ارغندیوال سخنگوی وزارت در پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است:
خبرهای مبنی بر این که وزارت مالیه از مالیات 14 نوع مواد غذایی چشم پوشی کرده است نادرست است. تمام خبرهای مربوط به وزارت مالیه در وبسایت این وزارت صفحه فیسبوک و توییترش منتشر
شده. در نامه منصوب به وزارت مالیه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نگاشته شده است که این وزارت مالیات 14 نوع مواد غذایی 8 ماده‌ای را معاف کرده است. این نامه که وزارت مالی افغانستان آن را جلی خوانده است پس از شکایت باشندگان کابل و سایر ولایات در رسانه ها در مورد افزایش قیمت مواد غذایی در رسانه های اجتماعی نشر شد. اما وزارت مالی می گوید برای کاهش قیمت مواد غذایی تدابیر را در نظر گرفتند. محسن داور رهبر جنبش ملی جمهوری خواه و نماینده پارلمان پاکستان گفت که به زودی تجارت 24 ساعته از بندر غلامخان آغاز می شود. آقای داور در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که در نشست زیر عنوان گروه پارلمانی افغانستان و پاکستان تصمیم گرفته شد که کار باقی مانده در بندر در اسرع وقت تکمیل شود. محسن داور همچنان گفته است که اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان به مقامات مسئول دستور داده است که اسکنر و سایر اقلام ضروری را به بندر غلامخان تحویل دهند. با گفته این نماینده پشتون‌ها در پارلمان پاکستان در این نشست همچنین تصمیم گرفته شد که تعرفه بر صادرات افغانستان لغو شود و یا هم تعرفه یک نواخت برای همه کالاها اعمال شود.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که کوریای شمالی آزمایش راکتی را در آبهای بحیره ژاپن انجام داد. اردوی کوریای جنوبی امروز از آزمایشی راکت خبر داده و آزمایش چند ساعت پس از آن که واشنگتن گفت که در صدد اثرگیری تلاش‌های دیپلماتیک با کوریای شمالی است انجام شده. جزئیات بیشتر در این گزارش. اردوی کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک راکت بالستیک را آزمایش کرده. گمان می‌رود که این راکت از یک کشتی زیردریایی شلیک شده باشد. این آزمایش در حال صورت گرفت که کره جنوبی هم سلاح مشابه را پیش از این رونمایی کرده بود. به گفته مقام‌های اردوی کره شمالی پیونگیانگ، راکت بالستیک کوتاه برد را امروز 19 اکتبر از آب‌های نزدیک بندر شرقی سینپو به آب‌های ژاپن شلیک کرده. ژاپن گفته که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که کره شمالی دو راکت بالستیک را شلیک کرده و مقام‌های ژاپنی این آزمایش را تأسف بار خواندند. این آزمایش در حال است که ایالات متحده از کره شمالی خواسته است که از هر گونه اقدامات بی‌ثبات کننده خودداری کند. پرتاب این راکت تازه‌ترین مورد از سری راکت‌های آزمایشی هفته‌های اخیر توسط این کشور مستقل کمونیستی است. برخی از این آزمایش‌ها نقض تحریم‌های بین‌المللی بود. ماه گذشته کره جنوبی با موفقیت راکت را از یک زیردریایی آزمایش کرد و به نخستین کشور تبدیل شد که فاقد سلاح هسته است، اما به چنین سیستم دست یافته. جدیدترین پرتاب راکت کره شمالی پس از دیدار نمایندگان آمریکا و کره جنوبی در واشنگتن برای مذاکره درباره قضیه هسته‌ای با کره شمالی در 18 اکتبر صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که رؤسای استخبارات ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن نیز در 19 اکتبر در سوئیل دیدار خواهند کرد. نماینده ویژه ایالات متحده در امور کره شمالی در 18 اکتبر بر موضع دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که به دنبال دیپلماسی با پیونگیانگ است و هیچ قصد خصمانه در برابر آن ندارد. مذاکرات میان آمریکا و کره شمالی به دلیل اختلاف نظر در مورد خلع سلاح هسته‌ای به هم خورد. ایالات متحده از کره شمالی می‌خواهد که تسلیحات هسته‌ای خود را قبل از رفع تحریم‌ها کنار بگذارد، اما پیونگیانگ تاکنون این درخواست را رد کرده است، موضوعی که روابط میان دو کشور را در تنگنا قرار داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون می‌شنوید که پارلمان اروپا چند زن افغان را برای دفاع از حقوق بشر و جمهوریت در افغانستان برای دریافت جایزه سخاروف نامزد کرده. این خبر به روز 14 اکتبر اعلام شد و برنده های این جایزه فردا 20 اکتبر اعلان میشن. موری اکرمی، مدافع حقوق زن در افغانستان، هم در این فهرست شامل است. اکرمی در حال حاضر در خارج از کشور است، اما میگوید که پس به افغانستان خواهد برگشت و به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد. همکارم در آغاز مصاحبه تلفنی از خانم اکرمی پرسیده که از نامزد شدن برای دریافت جایزه سخاروف چی احساس داره؟
وقتی که این جایزه اعلان شد، مدالت خوب روحی نبودم، حالا هم نیستم. به خاطر از اینکه ما همه چیز خود، همه زندگی، عزت، آبرو، اگه بگویم وطن خود، همه چیز از دست دادیم، دولت اجرت و دولت پریشانی بودم. تشکری میکنم از اتحادیه اروپا و خصوص از پارلمان اروپا که افتخار بر ما بخشیدن. اما چیزی که زیاد باعث نگرانی ما هست و بوده ای بود که ما وقتی که مبارزه میکردیم و در داخل افغانستان بودیم، متاسفانه جامعه جهانی که بارها ما صدای خود سرشان کشیدیم و گفتیم، داد زدیم، فریاد زدیم که وضعیت افغانستان حالتش بحرانی تر میشه، هیچ کس صدای ما نشنید و او وقت صدای تشویشای ما را، مشکلات ما را کس نشنید و حالی که به اصلاح افتخار بخشیدن، این خودش ما فکر میکنم در اقارات تناقص است. ولی به هر حالت هیچ کس نمیتونه که صدای ما را نادیده بگیرن، مشکل مردم افغانستان نادیده بگیرن.
اگر این جایزه را به دست بیاورید، چی مانایی خواهد داشت برایتان؟
ما زنای افغانستان انشالله بر توکل خدا کارهای خدا، فعالیتهای خدا ادامه میتیم. گرچه من از روز که آمدیم بیرون از افغانستان در حالت هستم که بسیار با مشکل دسترسی به اینترنت داشتم. برای شما باور کنیم که ما یک لحظه هم دور نبودیم، شب و روز کار کردیم، شب و روز همراه همه مردم، همراه همکارها، همراه همگی به تماس هستم. با امکانات کمی که اینترنت دسترسی داشتیم، کوشش کردیم که صدای همه که باشیم، کوشش کردیم در حالت بسیار بد با اصلاح هم دست هم صدایی و کمک باشیم برای همه دوستا. با فکر میکنم زودتر افتخار از این هیوارد زودتر برای زود زنهایی که فعلا در افغانستان ماندن، بخصوص برای زود دختر خانمایی که جوانایی که به بسیار شجاعت صدای خدا، صدای اعتراضات خدا بر علیه طالبا، بر علیه کارای نادرست طالبا، خشونتی که طالبا بر مردم افغانستان روا داشتن و روا دارن، وقتی که اونا صدای خدا بلند کردن، من فکر میکنم زیادتر افتخار از این هیوارد بر از او دختر خانما که در داخل افغانستان فعلا هستن میرسه.
حالا که دیگر در افغانستان نیستید، می خواهید برای زنان افغان فعالیت های را انجام دهید؟
دقیقا افغانستان خانه ماست، افغانستان ملک ماست. یکی ما به اسلام مهاجر شدیم، پیشترم عرض کردم که ما شوروز روحن اموج هستیم، جسمان اگر دور هستیم روحن اموج هستیم. انشالله به زودی پس خواست خدا بود دوباره میرم اونجا. اسلام مرا هیچ کس نمیتونه که از وطنم از مردمم دور نگه دارد. اگر من اونجا جسمان نیستم، من شب و روز خدمت هستم، شب و روز کار میکنم که صدای مردم خود باشم و به خدمت مردم باشم.
ماری اکرمی یکی از زنان افغان بود که به جایزه سخاروف نامزد شده. فعالیت رادیو سرحد در ولایت غور متوقف شده. این رادیو از پرشنونده ترین رادیوها در غور بوده است. چرا این رادیو فعالیت خود متوقف کرده؟ در این گزارش میشنوید.
با برنامه آینه زندگی با من نظیفه زکی خوش آمدین.
اما دیگر از این برنامه‌ها خبری نیست. فعالیت رادیو سرحد از پرشنونده‌ترین رادیوها در ولایت غور متوقف شده. مثلاً این رادیوی محلی یکی از دلایل توقف نشرات این رادیو را نبودی بودجه عنوان می‌کنند. سید معروف سعیدی مدیر مسئول رادیو سرحد در غور می‌گوید که آنان روزانه 14 ساعت برای مردم برنامه‌های مختلف تهیه می‌کردند. او در ادامه به رادیو آزادی گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان دیگر نتوانستند که به فعالیت خود در غور ادامه دهند.
از امروز به بعد موج رادیو سرحد در ولایت غور خاموش است و ما نمیتونیم که فعالیت بکنیم. دلایل عمده عدم فعالیت ما نبود بودجه و اینکه همکارای ما تغییر شغل دادن و اکثریت از اونها مجبور شدن که به کارهای شاقه در شهر فیروزکوه ادامه بدن و همچنین نبود برق هم یکی از دلایلی است که ما نتونستیم فعالیت بکنیم. ما برای فعلا صرف از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک فعالیت خود را ادامه میدیم.
رادیو سرحد حدود 7 سال پیش در شهر فریزکو به فعالیت آغاز کرد. این رادیوی محلی برنامه‌های مختلف آموزشی، دینی، فرهنگی، سیاسی، اخبار و موضوعات حقوق بشری را نشر می‌کرد. به گفته مسئولان این رادیو 21 تن به شمول 5 زن آنجا کار می‌کردند. عبدالظاهر زاید از خبرنگاران رادیو سرحد است. او به رادیو آزادی گفت که حالا وضعیت اقتصادیش خوب نیست.
وقتی که حکومت پیشین سقوط کرد و رژیم تغییر کرد، من کار خود از دست دادم و به دلیل از این که مشکلات اقتصادی نداشته باشم یا اندک از مشکلات اقتصادی بکاهم، آمدم کنار جاده اینجا کار شاخه می کنم و چی می کنم.
توقف فعالیت رادیو سرحد باعث شده تا شهروندان زیادی از کسب اطلاعات روزمره محروم شوند. محمد یاسین آژان یک از مخاطبان رادیو سرحد میگوید
واقعا وقتی که ایرو شنیدم که رادیو سرحد نشراتش متوقف شده، یعنی خیلی تاسف خوردم، به خاطر اینکه تنها رادیویی که با محتوای بسیار عالی و هم برنامه‌های دینی خوبی داشت، هم اخبار خوبی داشت و هم برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی، همه این برنامه‌ها رو خیر ببینن که کارمندای رادیو سرحد به مردم تقدیم می‌کردن، ولی عالی فعلا نشراتش متوقف شده و من خیلی نگران ازی هستم که با بسته شدن رادیو سرحد صدای اکثریت مردم ولایت غور خاموش شده. متاسفانه
اکنون سه رادیوی محلی در غور باقی مانده. مسئولانشان میگویند که پس از تسلط طالبان روزانه عمدتاً برنامه‌های دینی نشر می‌کنند. مسئولان این رسانه‌ها نیز میگویند که وضعیت بد مالی و تهدیدات امنیتی از چالش‌های عمده رسانه‌ها و خبرنگارانشان پس از سقوط دولت پیشین است. تنها رادیو سرحد نیست که نشرات آن متوقف شده. رادیو عروج در ولایت فرا و رادیو دلها ویژه بانوان در ولایت جوزجان نیز به تازگی از نشرات باز مانده‌اند. مسئولان آن نیز مشکلات اقتصادی و تحولات اخیر را از دلایل توقف نشراتشان عنوان می‌کنند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان هم گفته که بیش از 70% از رسانه‌های این کشور تعطیل شدند. بر اساس گزارش این کمیته، در این حال تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران یا از افغانستان فرار کرده و یا مخفی شدند و این امر باعث شده که فضای رسانه‌ای در کشور در پایین‌ترین سطح خود طی 20 سال گذشته قرار گیرد. اکنون معروف سعیدی و دیگر مسئولان رسانه‌های ملی غور امیدوارند که نهادهای حامی خبرنگاران و حکومت طالبان چاره‌ای برای سرپا نگذاشتن این رسانه‌ها بسنجد. در غیر آن، خطری آن وجود دارد که همه رسانه‌های ملی در این ولایت از نشرات باز بمانند.
گزارش بود از غور. در همینجا رسیدیم به نیمه دومین ساعت، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. آرش اوموین را با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
مسکو امروز و فردا از یک نشست در مورد افغانستان میزبانی میکند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در نشست دیروزشان در لوکزامبورگ در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث کردند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch این واقعیت را مورد انتقاد قرار داده که حداقل 9 کشور و 4 سازمان کمک رسانی و بشری فقط نمایندگان مرد را به جلسات با طالبان اعزام کردند. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از سمتش کنار رفت. یک مقام ارشد وزارت دفاع طالبان میگوید که به خاطر دفاع از سرحدات افغانستان یک اردوی قوی و ملی را ایجاد خواهند کرد، اما وی نگفته که این اردو را چگونه ایجاد خواهند کرد. سازمان ملل متحد بیش از 100 تن کمک‌های بشری را برای یاری به مردم افغانستان به ازبکستان ارسال کرده. این کمک‌ها از طریق ازبکستان به افغانستان منتقل خواهد شد. کوریای شمالی چند ساعت بعد از اینکه واشنگتن گفت در صدد از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک با این کشور است، یک آزمایش راکتی را انجام داد و مقامات شهر سنت پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، میگویند برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدودیت‌ها را شدیدتر می‌سازند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جهان سپاس از امرایتان. اکنون بحث 25 دقیقه ای افتره به میزبانی سلطان محمد سرور مشنوید. در این بحث به نشست فردای مسکو پرداخته شده.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان،
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، به بحث این هفته خوش آمدید. قرار است مسکو چهارشنبه میزبان یک نشست درباره افغانستان باشد. یک هیئت از طالبان در این نشست اشتراک می کند. اگرچه مسکو قبلا نیست چنین نشست های دایر کرده، ولی این اولین گردهمایی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در مسکو برگزار می شود. رسانه های روسی از قول زمیر کابولوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، گزارش دادند که یک روز پیش از این نشست نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان یک گردهمایی مقدماتی خواهند داشت و به گفته وی در این گردهمایی تلاش می شود تا به یک موقف مشترک در مورد تحولات افغانستان برسند. پیش از این گزارش شده بود که از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان هم دعوت شده تا در نشست روز چهارشنبه مسکو اشتراک کنند، اما خبرگزاری باختر از قول سفارت روسیه در کابل خبر دعوت از عبدالله عبدالله و حامد کرزی را رد کرده و گفته که در فهرست اشتراک کننده ها نام های آنها شامل نیست. مسکو پیش از این در ماه مارچ یک کنفرانس بین المللی را در مورد افغانستان میزبانی کرد که در آن نمایندگان روسیه، چین و پاکستان با نشر اعلامیه مشترک از طرفهای درگیر جنگ خواستند که به یک توافق صلح برسند و دست از خشونت بکشند. در این اعلامیه همچنین آمده بود که بر اساس قطعنامه 2513 شورای امنیت ملل متحد، آمریکا، روسیه، چین و پاکستان از احیای امارات اسلامی در افغانستان حمایت نخواهند کرد. اما نشست روز چهارشنبه مسکو در حال برگزار میشه که طالبان در افغانستان قدرت را در دست دارند و امارت اسلامی خود را اعلان کردند. سوال این است که مسکو چه هدفی را در این نشست دنبال میکند؟ روسیه رابطه خوبی با طالبان دارد، ولی در هفته های اخیر تمرینات نظامی مشترک با تاجیکستان در سرحدات افغانستان داشتم. رئیس جمهور روسیه در این اواخر همچنین گفته که جنگجویان داعش از عراق و سوریه به افغانستان انتقال یافتند، سخنی که از سوی طالبان رد شده است. گزارش‌ها از حضور جنگجویان کشورهای آسیای مرکزی در افغانستان نیز خبر دادند. نگرانی‌های روسیه تا چه حد محل دارد؟ مهمانان برنامه‌اند یحیی چاووش، کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو، محمد زمان مزمل، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی در کابل و میرویس آشفته، کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی. به مهمانان عزیز خود خوش آمدید میگوییم. اول از آقای مزمل میپرسیم که روسیه از نظر شما چه هدفی را در نشست مسکو دنبال خواهد کرد؟ بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام، بفرمایید.
سلام، احترامات خود را به امر شنونده و به شما تقدیم میدارم. مسکو با سوابقش که در وقت اتحاد شوروی یک همسایه، یعنی با سوابق یک همسایه در مسئله افغانستان رول خود بازی میکنه. در جلسه اول مسکو رول را که بازی کرد، تقریبا همه جلسات که طالبا در قطر با امریکایی کده بود تا امو اتفاق نامه همه را زیر سوال برد. مسکو خیلی یک رول خوبی بازی کرد، نهایی که بالاخره امریکا را مجبور کرد که طالبا جور بیه. دیگه مسکو من حیث یک بازیگر منطقه او میفهمه که در افغانستان چی وقت ثبات میه. طالبا آمدن کابل گرفتن و کابل سقوط کرد، ولی یک حکومتی که بستر مصالحه ملی نداشته باشه، روسا میفهمند که بدون یک بستر مصالحه ملی در افغانستان ثبات نمیه و بی ثباتی از همه بدتر طرف شمال زیاد ایجاد شوه در او جمهوریتی که هنوز هم یک نوع رابطه سیاسی با مسکو داره. از این خاطر روسا و دیگه مسکو ایران مراعات میکنه که چین و ایران که تقریبا در این بازی نسبتا به امریکا با بازی روسیه نزدیک هستن و خطرهایی که بر ایران است یا مردم ایران که راجع به افغانستان وضعیت فعلیش تشویش دارن، این چیزا رو هم درک میکنه. فکر میکنیم طالبان را مسکو میخواه که به اصل چیز دعوت کنه که بدون یک مصالحه ملی که همه مخالفین در یک نظام به حساب یک مصالحه ملی شریک نشوند، کسایی که مخالف طالبان همه بیرون باشند. فکر میکنیم طالبان را قانع خواهد کردن که علی‌الاقل در کابینه تغییرات را قسم بیارن که جای یک مصالحه ملی حذف شده را بگیرن. از این خاطر روسا شاید بازی خوبتر بازی کنه، اگرچه طالبا شاید ناراض باشن که ایران، روسیه و چین در روز فتح یار تنها ماندن، ولی من فکر میکنم که همه همی بازیگرای منطقه ایران، چین، روسیه همی تشویش دارن که ثبات در افغانستان بدون یک بستر مصالحه ملی مشکل است.
تشکر مزمل صاحب. از آقای یحیی چاووش که در مسکو هستن میپرسیم. چاووش صاحب، شما چقدر معلومات دارین که چه ترتیبات به این نشست گرفته شده؟ معلومات دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به همه شنوندگان عزیز شما و شما سلام به مهمانان محترم شما. جناب سلطان سرور، خدمت شما عرض می‌کنم که این بار اول نیست که یک چنین جلسه زیر نام فرمات مسکو یا ترویکا دایر میشه. این جلسات از سال اواخر سال 2018 شروع شده که جلسه که تاریخ 20 دایر میشه جلسه ترویکای توسعه یافته است و تعقیب از یک جلسه وسیع‌تر شاید با اشتراک بعض شخصیت‌های افغانی و یا شخصیت‌های تاثیرگذار افغانی به شمول اجوا هم تدابیر گرفته شه. و همیشه طوری که در چند سال اخیر و در تمام جلسات فرمات مسکو ما مطالعه کردیم و زیر نظر داشتیم، می‌بینیم که کشور فدراسیون روسیه دو موضوع اصلی برای اجاد تشویش آور و قابل تشویش بوده و این دو موضوع یار مجبور ساخته تا در مسائل افغانستان چی در مذاکرات قطر باشه و یا مسائلی که مربوط به اطراف افغانستان است یا دلچسپی و علاقه داشته باشند و این دو موضوع عبارت از یکی حضور گروپ های تروریستی در افغانستان، یعنی حضور در صورت فعلی همیشه که یاد کردن روسا موضوع داعش تشویش دارن و دیگه موضوع ترانزیت و کشت مواد مخدره در افغانستان و فابریکات تولید پروسس مواد مخدر در افغانستان است. که یا همچنین ما شما شاهد بودیم که تقریبا 12-13 سال پیش یک عملیات مشترک هم اینا به انجام دادن در داخل افغانستان که 5 مرکز مواد مخدر به همکاری نیروی امنیتی دولت افغانستان و با موافقه ایالات متحده آمریکا در اون زمان نابود شد. خب میای سر از این موضوع که فعلا روس ها هنوزم سر از این مسائل تشویش آور است برای ازیا و بر علاوه هنوز که در دو جلسه اخیری که طالبان در مسکو داشتن و در جلسات تروکای توصیه یافته که در اون چین ایالات متحده آمریکا و شمول پاکستان هم شرکت داشت، بار آخر برای طالبان فهمانده شد که دولت اگر شما دولت امارت اسلامی اعلان کنین برای ما قابل پذیرش نیست، یعنی ما دولت امارت را به رسمیت نمیشناسیم. با یا با حسی از تشویش های سابقی که در گذشته از امارت داشتن این مسائل اعلان کردن و همچنین طرحهایی که برخواسته از توافقات نامه دوحه بود که دولت فراگیر یا همشمول یا هم انوزه پشت از این مسائل تأکید دارن، ولی از نظر من دولت همشمول کدام معنی قانونی بین المللی داخلی نداره. هیچ کشور در جهان ما نیبینید که با
چاوش صاحب شما معلومات دارین که تقریبا یک روز مانده به نشست مسکو چه کسایی دعوت شده و چه ترتیبات گرفته شده؟ معلومات ندارین از طرف وزارت خارجه روسیه؟
بله، از در کابل آقای معاونی رئیس وزرا میای، وزیر خارجه میای و این کسات آدم های فیگورای مشخص طالبان در این شرکت میکنن. تا جای من خبر دارم یک تعداد از افغانای ما از جرمنی و بعض نقاط جهان هم یا دعوت کردن که شاید فکر میکنم در مرحله بعدی یا در این جلسه شرکت کنند. و ایالات متحده آمریکا هنوز طوری که شما خبر دارین نماینده خود هنوز تعیین نکرده و این شاید شرکت کنه و هنوز فکر نمیکنم تا جایی که من خبر دارم. ولی چین شرکت میکنه، طالبان هم علنی اعلان کردن حضور خود در کنفرانس مسکو.
تشکر بسیار زیاد. آقای میرویس آشفته از جرمنی با ما هستن، تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و به برنامه حاضر شدن. آشفته صاحب چه فکر میکنین؟ بعضی از کارشناسا به این باور هستن که بعد از خروج ناتو و امریکا از افغانستان، روسیه و همچنین چین شاید در صدد گسترش نفوذ خود در منطقه از جمله افغانستان باشه و چنین نشست هایی را دایر میکنه. نظر شما در این مورد چیست؟
سلام دارم.
و علیکم سلام، بفرمایید.
سلام دارم جناب آقای سرور خدمت شما، همکاران تکنیکی شما، آقای چاوش، آقای مزمل و ملت دردمند افغانستان عزیز. تدویر همچو کنفرانس ها یک فرصت و یک امکان خوب است برای احیای امور یک سلسله روابطی که متاسفانه بنابر دلایل معین بسیار به سردی گراییده. دولت موجود بگویم یا بهتر دقیق تر بگویم حاکمیت سرپرست موقت با او مواجه است و بحث تامین صلح در سطح گسترده در منطقه که روسیه، چین، طبعا پاکستان، ایران و همسایه های خود او به خاطر یک بردگی تقویت کردن دیدگاه سیاست ترورکای گسترده اینجا مطرح میشه. هر دوشت خواسته ها و عهدات را میتونه که از سر بگیرن. خواسته های اونا مثلا از جانب روسیه میتونه این باشه که سیاست افغانستان با سیاست باشه که قدرت های منطقه و جهان را در نظر بگیره و تناسب چگونگی بباشید. این سیاست روشن شود.
آشفته صاحب بسیار زیاد ببخشین، کمک اگر موقعیت خود تغییر بتین چون صدای شما قطع وصل میشه. اگر طرف کلکین یا جای فضای باز باشه بشینین، شاید صدای شما درستر بیاید. بفرمایین، ادامه بتین.
این موقع در این کنفرانس مطرح خود و نیاز است و امکانه ای که این رو بتانم احبود پیدا بکن، از همچه یک فرصت استفاده بسیار خوب اعظمی شده میشه. لحاظا طالب ها این گفت مطرح خواهد شد تقاضای جامعه جهانی را به نظر بگیرند و حاکمیت سرپرست که شکل بسیار محدود و معین متعلق بوده یعنی طالب ها را دارند، یه بسیار گسترده برای که تمام جامعه ما خود را رو ببینه مطرح شد.
تشکر آقای آشفته از فرمایشات شما. برمیگردیم به آقای مزمل. مزمل صاحب، چونی که من در مقدمه گفتم که امریکا، روسیه، چین و پاکستان گفتن که از احیای امارات اسلامی در افغانستان حمایت نخواهند کرد، چرا مثلا روسیه و کشورهای منطقه از چنین عنوان یعنی امارات اسلامی در افغانستان نگرانی دارن و نمیخواهند که حکومت زیر این تایتل و عنوان در افغانستان باشه از نظر شما؟
یک خو از امارات اسلامی مو بوی خلافت اسلامی میه، خلافت اسلامی که اروپا در یک عرصه دور و دراز بهش درگیر بود. و دومیست که امی امارات اسلامی و اطور احساس میکنن که امو اصطلاح سمبولی که افرادگرایی است دیگه بده امریکا و بده امسایا واقعا این مسئله ازی بابت تشویش شده که مولای پاکستان و مولای های امسایی که در تاجیکستان و ازبکستان هستن امو مردم مذهبیش تشویق خواهد شدن که اگه بی ثباتی منطقوی را ایجاد کنن. در صورتی که طالبا این چیزا را رد کرده و بازم از امی بابت بود که طیب آقا زیاد و نماینده سابق طالبا در قطر اون نظر شمی بوده که این واژه تعدیل شود و طالبا کوشش کردن که تشویش همسایه را رفع کنه که سیاست امارات اسلامی سیاست مداخله نیست و در این رابطه تقریبا خیلی پیش هم رفتن، همسایه مطمئن هم شدن، ولی عملیات داعش و این چیزایی که اینجا من نفهم که خود داعش است یا این استخبارات منطقه برا انداخته یا امریکا برا انداخته که تشویش روسیه و چین زیاد کنه، از این خاطر که این عملیات هم باشه و باز امارات اسلامی هم باشه مشکلات امسایه ما و روس و چین زیاد خواهد شد دیگه. و به صراحت گفتن اون جلسه اولی قبل از آمدن طالبان گفتن که امسایه این چیز قبول ندارن. من نفهم که دیپلماسی طالبان تا چی حد تانسته باشه قناعت یا را تغییر داده باشه. در جلسه روسیه واضح خواهد شد که امارات هم یکی از چیزایی است که امسایه همراهش تو مقابله کنه. به نظر من او قابل مقابله نیست به خاطر که طالبا یک حکومت نسبتا همشون ایجاد کنن، خود امارات اسلامی باز او من نسبت به امسایه برنده نیست.
مزمل صاحب، در این اواخر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفتن که اعضا یا جنگجویان کارکشته داعش از سوریه و عراق به افغانستان انتقال یافتن. این اظهارات تا چه حد میتونه درست باشه یا نباشه؟ نظر شما در این مورد چیست؟ چون افغانستان
کشور ما افغانستان یک کشور پس رفته است. او کودتای اولی کمونیستی بوده، ای استخبارات منطقه حالا که اخوانی ها کودتا میکنه، این او روسا مجبور شدن کودتا کردن. این قسمی چیزا غالبا میباشه. من فکر میکنم که داعش اوقع یک خطر بزرگ نیست، ولی اگر مسائل دیگه حکومت که ما گفتم که مجموع مخالفین یک قسم دایی نظام راضی شوند داخل بیان، باز داعش اوقع خطر نیست. این استخبارات امو کشورهایی که میخوان طالب آلب بیچاره کنن، امو آمار راپورا را ایجاد میکنن و کتی روسا و چینایا شریک میسازن، شاید خودشان همینطور تحرکات هم. استخبارات منطقه از در 50 سال در افغانستان فعال است، در پالویی که اینجا تحریک مجاهدین بود و تحریک طالبا بود، این استخبارات منطقه هم از خود مسائلی داشتن خیلی زیاد.
مزمل صاحب، هدفتان از تابال واضح نشده که استخبارات منطقه را کدام جهت برش اشاره میشه؟ استخبارات منطقه یک نهاد مستقل؟
مسائل داعش شاید امریکا دامن بزنن که طالبان طرف چی یا روس و ایران و چی جرات کنن که چی را برسمیت بشکنن طالبان را،
اما دلیل وجود نداره.
امریکایا و انگلیسا خیلی وصار هستن از این قبیل چیزا را می سازن یا کلان می سازن که یا جرات نکنن طرف طالبا وار به رسمیت نشناسن.
تشکر آقای مزمل. آقای یحیی چاووش از مسکو با ما در خط تلفن هستند. نیروهای نظامی روسیه مستقر در تاجیکستان در این اواخر تمرینات نظامی بزرگ داشتند در سرحدات نزدیکی سرحدات افغانستان که یک دلیل برنگرانی تلقی شده میتونه. آیا از نظر شما وجود جنگجویان خارجی در افغانستان میتونه یک تهدید جدی به کشورهای آسیای میانه باشد، تا حدی که چنین جنگ ابزارها و چنین رزمایش نظامی بزرگ ایجاب کنه؟
ما فکر میکنم تا اون سرحدی که یا بزرگ نمایی میکنن و کلان میسازن موضوع، تا این سرحد تصور نمیره. همیشه همینطور که میبینیم قدرتهای بزرگ، کشورهایی که همیشه علاقه مندی ها و دلچسپی ها منافی در مناطق مختلف جهان دارن، یا همیشه ضرورت به یک دشمن فرضی دارن. تا دیروز دشمن از یا فرض کنیم طالب بود، القاعده بود که جنگ میکرد علیه امریکا، ولی طالب اومد دولت در دست گرفته، حالا میگه من به هیچ کشور مداخله نمی کنم، اجازه هم نمیدم. خب یا باید یک بهانه داشته باشن. ایالات متحده امریکا با وجودی که همیشه میبینیم در یه اواخر القاعده وجود نداره، در هیچ جا سرکوب شده، از بین رفته و ایمان از زواهری هم درخش معلوم نیست که کجاست، ولی بخاطر خورد در برای مردم امریکا در یه اواخر میبینیم به جای داعش و دیگه گروپا القاعده ره عنوان میکنن، القاعده را دشمن اساسی خود فکر میکنن و مبارزه علیه القاعده در افغانستان همیشه تشهیر میکنن و عنوان میکنن. و فعلا هم موضوع القاعده یک آدرس نامعلومی است. القاعده در افغانستان ریشه نداره. القاعده مربوط به دولت اسلامی عراق شام مخفف هم است و در افغانستان میکنند که یا القاعده القاعده میگن میکنند عربا در اینجا نماده از سوریه و عراق جا کسی ندیده به لشکر عربایی که در فلان ولایت تسخیل کرده باشند یا فلان ولسوری، ولی مراکز همچه گروپ های تروریستی در پاکستان است که پاکستان از نام داعش استفاده میکنه به زیر نام داعش اهداف خود در افغانستان در ولایات هم سر جوار خط فرضی دیورن در کنر در نورستان در جلال آباد در لغمان در این ولایت دسترازی های داره، حملات داره و مداخلات داره و همچنین یار تا سرحد کشورهای مشترک المنافع که در اونجا عذاب انصار الله است مربوط به تاجیکای تاجیکستان است، مثلا گروپ های ایقوری است مربوط به چین است، گروپ های تایریولداش و غیره که مربوط به ازبک ها هستن یا در گروپ هایی نیستن که سر از یا به حساب طالب ها جمپ هم بگیرن، هر لحظه خواسته باشن از یار پاک میکنن، ولی در شرایط فعلی ممکن از یا استفاده هم کنند. این مسائل هم مطرح است. میایی سر مسئله موجودیت قرارگاه یا پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان. در این پایگاه نظامی از سابقه حال نداری از بسیار وقت. در اونجا ایجاد شده.
تشکر.
یعنی بیشتر از سابقه.
تشکر. تشکر آقای چاووش. از هر سه مهمان خود تشکر میکنیم که در برنامه هستند. در دقایق اخیر قرار داریم. یک سوال دارم و بحث جنبندی میکنیم که از هر سه مهمان خود میپرسم که شما چه توقع دارین که نتایج مسکو، نشست مسکو که روز چهارشنبه است چه خواهد بود؟ مزمن صاحب شما اول بفرمایید که از کابل با ما هستید. مزمن صاحب؟ بله. آشفته صاحب شما بفرمایید. از نشست مسکو چه توقعات دارین که به چه نتایج در این نشست دست یافته خواهد شد؟ بفرمایید.
نشست مسکو یک اثرگذاری مثبت خود میتونه داشته باشه که کمبودی هایی که در هر دو طرف از دیدگاه های سیاسی میتونه موجود باشه و سبب تشویش هایی شده، این در اینجا میتونه مورد بحث واقع شده. با جانب حاکمیت سرپرست طالبان گفته خواهد شد که اینها در توسعه دادن مواضع کلی سیاسیشان از یک تحریک ایره به جانب تمام ملت خود و برای تحقیقهای جامعه خود توسعه بتن تا میار جهانی پوره شود و کمبودی های حقوق بشر
تشکر
زمینه پیدا بکنند.
تشکر. آقای چاووش شما چی نظر دارن که از نشست مسکو چی توقع میره؟
از نشست مسکو من فکر میکنم اینجا دو مسئله اساسی مطرح میشه. یک توقعات کشورهای ترک های ترسی یافته از طالب ها، یک توقع طالب ها از یا پیشنهاد طالب ها از یا. از جمله مسائل عمده که این درمی صحبت امروزی باید بیشتر واضح تر صحبت می شد، موضوع امارت اسلامی چرا تشویش دارن از امارت اسلامی ایران. امارت اسلامی چون در امارت اسلامی قانون بیعت است. زمانی که قانون بیعت است، بیعت دموکراسی و انتخابات نفع می کنه و این کشورها تشویش دارن که زمانی مسئله بیعت به وجود بیاید تمام کشورهای اسلامی اطراف و منطقه باید به اینا بیعت کنن، تاجیک مسلمان های تاجیکستان، پاکستان، ایران و این کشورهای دیگه که یه شکل زمینی گاهی از زبان از یا بیرون شده. و توقع طالبان در اینجا است. توقع طالبان است که روابط خود با طالبان نزدیک بسازن، طالبان را به رسمیت بشناسن و مناسبات خود با طالبان
تشکر.
بسازن.
تشکر آقای چاووش. مزمل صاحب صدای ما دارین؟ فکر میکنم مزمل صاحب در کدام اجتماعی هستن، صدای ما را نمیشنوند. وقت برنامه در همین جا به پایان میرسه. از مهمانان خود محمد زمان مزمل نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی در کابل، یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو و همچنین میرویس آشفته کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی و شما عزیزان که برنامه را دنبال کردین تشکر میکنیم. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم هم.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سر روی تو را بوس زنم شمال شوم او شمال شوم تا وزم سوی دیاره روی تو را بوسه زنم.